أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب، درباره زاویه نگاه و اهمیت توجه به اون صحبت کردیم، به خصوص اینکه ما زاویه نگاه رو که میگیم صرفاً یه بعدی رو انتخاب کردن و از اون بعد نگاه کردن منظورم نیست، کمان که خب این چیز مهمیه که شما از کدوم زاویه، از کدوم بعد دارید به مسئله نگاه میکنید. یه نکته هم گفتیم که اون کیفی تر هم بود، و اون هم این که شما نگاهت صرفا مادیست یا معنوی هم هستش. توی هر نوع نگاه این وارد میشه. پس شما دو تا بحث دارید. یک، اینکه شما زاویه نگاه چیه؟ اقتصادی است؟ امکان داره شما اصلا تربیتی بحث نکنید، کلا دارید اقتصادی بحث میکنید. میگیم این بچه الان برای چی این رفتار رو داره؟ مثلا شما یه بررسی میکنید ببینید که الان این رفتاری که این داره چقدر مثلا ضرر اقتصادی به خانواده میزنه. نمیدونم، اما همش همینه دیگه. بحثی اشتباه هم نیست. این زاویه نگاه تخصصی است. خب همینجا ما اون بحث مادی و معنوی رو هم اضافه میکنیم که تو تک تک نگاه ها، نگاه تربیتی میخواد باشه، نگاه میخواد اخلاقی، حتی میشه نگاه مادی داشت، میشه نگاه معنوی داشت، نگاه های به اصطلاح سیاسی یا نگاه تاریخی، نگاه مادی میشه داشت، نگاه معنوی میشه داشت و بحث اینطور. اما یه زاویه نگاه داریم به نام زاویه نگاه سیاسی که اینم جزو اون زاویه های نگاه به یه معنا حرفه‌ای است و تخصصی است و رهاورد های قابل توجهی داره و غفلت ازش رو میشه بررسی کرد که اگر ما از این زاویه غافل باشیم چه آثاری خواهد داشت. خب زاویه نگاه سیاسی یعنی چی؟ ببینید، این غیر از اینه که شما مناسبات سود و سرمایه رو بخواید بررسی بکنید، اون یه زاویه نگاه موجهیه برای خودش به نام زاویه نگاه اقتصادی، یا زاویه تربیتی و حتی زاویه فرهنگی. اینا رو نمیخواید از این زاویه نمیخواید بررسی بکنید، بلکه از زاویه مناسبات قدرت و سودهی های به اصطلاح اینچنینی به جامعه، این که به اصطلاح چه آرایشی داره این سمت و سوهای مثلا کلی رو داره به جامعه میده، و و و شما از این زاویه میگیرید یک موضوع رو بررسی میکنید. خب این میشه زاویه نگاه سیاسی. این زاویه نگاه سیاسی دارای چه جایگاهیه؟ خب جایگاهش جایگاه خیلی مهمیه، بسیار بسیار تاثیرگذاره. یعنی مقوله قدرت در زندگی انسان به شدت تأثیر گذاره. یه موقع از شما در حد نگاه های فلسفی دارید به این بحث میپردازید، اون میشه فلسفه سیاست. ولی یه موقع هستش نه، به یه عینیتی به نام سیاست دارید یه نگاه مثلا فرض کنید مدیریتی میکنید. خب این رو مثلا معموله که ما میگیم نگاه سیاسی. شما اگر این زاویه نگاه رو مفقود باشید، یعنی فاقد باشید و مفقود باشه در سبد دارایی های شناختی شما، چقدر لطمه میخورید؟ ببینید، مثلا من اطلاعات مفصل پزشکی در باب بهداشت دهان و دندان مثلا نداشته باشم. خب میگیم که عیبی نداره، شما 3 تا نکته رو بلد باشی کافیه، بقیهش هم این نظام تخصصی تأمین میکنه برای شما. میگیم خب الحمدلله خیرش از سر ما باز شد. مثلا من نگاه تخصصی حقوقی ندارم، میگیم عیبی نداره، ببین شما این 10 تا نکته رو اگه بلد باشی و مراعات بکنی، بقیهش رو این نظام تخصصی برای شما تأمین میکنه. من نگاه سیاسی نداشته باشم، اینجا دیگه نمیشه گفتش که شما 2-3 تا نکته بلد باشی کافیه، عیبی نداره، بقیهش یه نظام تخصصی تأمین میکنه. اصلا اینجا پذیرفته نیست، چون به اصطلاح جایگاهی داره و تأثیری داره مسائل سیاسی که دانایی های کم توی این حوزه لطمه های خیلی زیاد میزنه. در تأثیر این بود حضرت آقا که خب خودشون آدم زو ابعادی هستند و اینجوری هم نیستش که به همه تحمیل بکنن، بگن مثلا من چون شعر بلدم همه تون باید شعر بلد باشید، مثلا متخصص شعر، متخصص نقد شعر، اینجوری نیست، تا به حال با ما اینجوری برخورد نکرده. البته توی قرآن چرا گفته همتون باید قرائت قرآن بلد باشین، همتون باید مفاهیم قرآن، بخش زیادیتون باید قرآن حفظ باشید، اینا درسته، اینا یه حساب کتابایی داره که اینا رو چی رو به همه توصیه میکنن، همتون باید وارد شید توی این قضیه و اینا. توی بحث سیاسی گوش بکنید ببین حضرت آقا چی میگن. میفرمان اگر شما اعلم علما هم باشید ولی زمانتان را نشناسید، حتما دقت کنید عزیزم، محال است بتوانید برای جامعه اسلامی امروز مفید واقع شوید. خیلی تنده، محال است بتوانید مفید واقع شوید، یعنی میایی که مفید واقع بشی یه دفعه میبینی داری به یه دستگاه استکباری داری کمک میکنی. اگر ندانیم که استکبار چه کار میخواهد بکند و دشمنان ما چه کسانی هستند و از کجا نفوذ می کنند و اگر متوجه نباشیم که در جامعه ما چه می گذرد و چه مشکلاتی وجود دارد و علاجش چیست و اگر اطلاع نداشته باشیم که در جبهه بندی های امروز جهان چه جایگاهی داریم، نمی توانیم نقش واقعی خود را ایفا کنیم. همیشه کتک و توسری را کسانی می خورند که بین دو جناح بازیگر قرار دارن و ندانند که قرار گیرند و ندانند که چه اتفاقی میخواهد بیفتد و چه عواملی صحنه بازی را به نفع خود تغییر میدهند. بصیرت و علم به زمان و استفاده از موقعیت ها برای هر عاملی، خب چه اعلم العلماء باشد و چه کسی که در یک محله احکام دین را به چند نفر تعلیم میدهد. خیلی باز تعریف کردن این رو، مکلفین خیلی دایرش باز شد، تقریبا یعنی همه دیگه، همه موظفن، ضروریست. خب پس چی شد؟ بصیرت و علم به زمان و استفاده از موقعیت ها برای هر عاملی ضروریست، منتها هرچه مقام بالاتر باشد آگاهی های بیشتر و وسیع‌تری مورد لزوم است. ما در طول تاریخ تشیع به خاطر عدم آگاهی علما از حقایق جزئیات دنیا خیلی ضربه خوردیم، به خصوص در 200 سال اخیر که دنیا شکل جدیدی پیدا کرد و استعمار پدید آمد و سیاست ها عوض شد و دولت های اروپایی وارد میدان سیاست جهانی شدند و به کشورهای اسلامی تعرض کردن. خب این سال 68 حضرت آقا میفرمان و سال 72 ایشون میفرمان که خدا لعنت کند کسانی را که دارن جوانهای ما را غیر سیاسی میکنن. خب شاید شنونده محترم و مخاطب محترم ندونه که اون سالها اوضاع ما چطوری بود. خب اوائل رهبری حضرت آقا بود، سال 72، 4 سال بود ایشون رهبر شده بود و بالاخره طرز فکری که اون موقع حاکم بود، یعنی بر دولت حاکم بود، اختزاش نوعی خفقان بود، و اختزاش برخلاف شعارهایی که بعد میدن آزادی آزادی یا نمیدونم آزاداندیشی و اینها، اختزای اون این بود که شما همه تون خفه، ما میدونیم چیکار باید بکنیم. خب که حضرت امام از قبل هشدار داده بود، گفته بود به هیچ وجه نگذارید کار به اینجا بکشه، به هیچ وجه. و حضرت آقا اون موقع میفرمودن در سال 72 که خدا لعنت کنه اون کسایی که جوانهای ما رو دارن غیر سیاسی میکنن. بعد خطاب کردن به جوان، گفتن جوان 13 ساله تحلیل کن، فکر کن، بنویس، تحلیلتو بده به من. جالب بود، یعنی چقدر ایشون ملتهب بود، تحلیلتو بده به من، نگو آخه من چی میفهمم، عیبی نداره، عیبی نه، تحلیل کن، تحلیل کن، تحلیلتو بده به من. خب بعد توضیح دادن چرا من اینو دارم میگم. فرمودن نظام های دیکتاتوری عیبی نداره، اونا به شعور مردم احتیاجی ندارن، چون اونا نمیخوان رو دوش مردم کار رو ببرن جلو، ولی نظام اسلامی سرمایه‌ای غیر مردم نداره. ما نظاممون اسلامیست، ما نظاممون دیکتاتوری نیست، ما میخواهیم تمام مقاصد رو روی دوش مردم بهش برسیم، با مردم میخواهیم همه اینها رو محقق کنیم. و اگر جوان ما تحلیل سیاسی نداشته باشه، صفبندی های عالم رو ندونه و و و همین چیزایی که از اینجا خوندم از حضرت آقا، این جوان اگر که اینها رو ندونه نمیتونه بار قبول کنه، اصلا نمیفهمه چه چیزی رو به کجا باید برسونه و به صلاحه. دقت میکنید؟ پس این خیلی اون موقع هایشون ناراحت بودن، خیلی ناراحت بودن. میفرمودن که قبلا یکی دو تا مرکز بود اینا تحلیل میدادن به جامعه، به جوانها، ما اوایل انقلاب و ما جلوتر که اومدیم همون دو تا هم دیگه تعطیل شد، دیگه هیچ جایی رو نداریم که تحلیل بده به جوانها. گلای دارن ایشون، داشتن و دارن. خب پس ببینید تحلیل سیاسی از نظر حضرت آقا نقشش اینجوریه که شما اعلم و علما یعنی چی؟ داری عرق میریزی، داری خدمت میکنی، داری کار میکنی، مثلا داری مهد کودک داری میزنی واسه این کشور، داری زحمت میکشی. خب همه همون میدونیم چقدر ارزش داره اینجور کارهای تربیتی. میگه اعلم و علما هم که باشی، اگر آگاهی سیاسی نداشته باشی، مثلا فرض فرمایید متوجه نمیشی که اینجا نباید مهد کودک زد، متوجه نمیشی از اینجا نباید پول گرفت، میری همجوری هی هول میدی خیرین رو، بیاید اینجا رو نگاه کنید، بیاید کمک کنید، اصلا متحالیت اینجا، اصلا چه کسی رو نباید بیاری، چه کسی رو باید بیاری. خب این نقش اساسی چیزه، شناخت‌های سیاسی است و انسان اگر شناخت داشته باشه میتونه از زندگی خودش حراست کنه و از زندگی اطرافیان خودش حراست کنه که خرج نظام سلطه نشه. خیلی ها هستن که فکر میکنن کار درست میخوام بکنن و خرج نظام سلطه میشن. میگفت من توی حرم، میگفت مهمان بودم حرم آقای امام رضا، می گفت چند روز من روبروی این ایوان طلا میشستم، یه ساعتی قرار با خودم گذاشتم، می گفت دیدم یه ساعتی یه آقای مداح خوش صدای میاد روزه حضرت زهرا میخونه، میذاره میره، هی هر روز میاد روزه حضرت زهرا. من حساس شدم، گفتم که چی، فقط روزه حضرت زهرا بلده، چرا اینطوری؟ دنبالش راه افتادم و رفتم و به اصطلاح باش رفیق شدم و ازش پرسیدم که آقا قضیه چیه شما رو زدن؟ گفتش که من قضیه خاصی نیست، من بانی دارم و بانی به من گفته که نمیدونم انقدر اینجا، انقدر اونجا، انقدر اونجا روزه حضرت زهرا بخون. بعد گفتم بانی تو میشه معرفی کنی؟ گفت بله مسئله نداره فلان. بعد میگفت دنبال کردم رسیدم به سفارت انگلیس، دیدم این بنده خدام یه کس دیگه ای بهش سفارش کرده، ظاهر قشنگی هم داره دیگه، سفارت انگلیس. حالا سفارت انگلیس چقدر توی ایران محافل روزه اون موقع را انداخته بود و روزه های تند که زمینه رو برای درگیری شیعه و سنی چیز کنه، فراهم بکنه. فلذا ما عزیزترین روزه هامونم، عزیزترین افعالمون رو هم که میخواییم انجام بدیم باید حواسمون باشه که چی کار داریم میکنیم. مثال های متعددی من میتونستم بزنم ولی فرصت نیست. خب پس ببینید، این ما اینو لازم داریم. میگید که نه اینو ما میسپاریم یه نظام تخصصی هست. اینو حضرت آقا تحلیلش اینه، حضرت امام تحلیلش این بود که اینو خدا وکیلی نسپارید. البته باز هم ورودای تخصصی تو فضای سیاسی ما داریم، اون متخصص خودشو داره و اونا کارشون میکنن، ولی باید شناخت سیاسی عمومی بشود، کما اینکه یه سری از معارف اسلامی باید عمومی بشود. یه سریش نیازی نیست عمومی بشه. دقایق بحث بیمه اصلا نیازی نیست. من میپرسم آقا شما متخصص بیمه اید؟ من به شما میگم ببین من الان یه قرارداد اینجوری میخوام ببندم، این درسته؟ شما میگید درست یا میگید درست نیست؟ تموم شد، خلاص تموم شد. اطلاعات بیمه داشته باشم مگه بده؟ نه خوبه داشته باش، ولی خب اگه نداری منظورم که ما اینو میتونیم تامینش کنیم. آقا من ماشین 10 تا چیز اگه بلد باشی کافیه، بقیه‌اش هم خب مکانیک داریم. تو فضای سیاسی ولی قضاوت ها اینطوری نیست، تو فضای سیاسی گفته میشه که باید. خب حالا نگاه های سیاسی امام تفاوت داره با نگاه های سیاسی دیگران؟ بله بله، کلن شیعه نگاه سیاسیش متفاوته. با اجازه نمیدیم از ادبیات علوم انسانی استفاده بشه برای تحلیل سیاسی. ما موقع تحلیل سیاسی میگیم کی مستکبره کی مستضعفه، از ادبیات قرآنی استفاده میکنیم، و توی تحلیل سیاسی میگیم کی منافقه، مترفین چه میکنن. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهم القول فدمرناهم تدمیرا. درسته، ما اگر بخواهیم یه قومی رو هلاک بکنیم به اشراف زادگانشون میگیم، به مترفینشون میگیم، میگیم که فساد کنید. اونام یه گند اشرافیگری میزنن به جامعه، مردم هم مثل گوسفند دنبالشون را میفتن، فحق علیهم القول، خب شورشو که در میارن چی میشه؟ فدمرناهم تدمیرا، جامعه رو متلاشی میکنیم. حالا متلاشی میکنیم به قول حضرت آقا به این معنا نیستش که یه دفعه 20 میلیون آدم میمیرن، نه حالا شاید خیلی هم آدمی هم نمیره، ولی اون قوم و اون اراده متلاشی میشه دیگه. دقت میفرمایید؟ فلذا ببینید این نگاه ها، اینجور نگاه ها اگر حاکم بشه، نگاه سیاسی اینجوری من دارم. خب میگفتش که من دیدم مسئول گورهان خیلی ناراحته. گفتم چرا ناراحتی؟ گفتش که ما تو این عملیاتی که داره پیش میاد شکست خواهیم بود. گفتم چرا؟ نه همه چی خوبه که بچه ها تمرین کردن و بچه ها با انگیزه هستن و بچه های معتقدی هستن. گفت نه به این چیزا نیست، من علائمی دارم برای شکست. گفتم علائم شما چیه؟ گفت نون خشکا زیاد شد. و این موحد نیست، این آدمی که اینقدر لاابالیه نسبت به نون خشکا، این موحد نیست. توی این جنگ ها اگر میخواییم ملائکه صفن صفا به کمک ما بیان، باید موحد باشیم، باید اینطوری باشیم، باید اونطوری نباشیم. ببینید این نگاه های سیاسی رو ما احتیاج داریم، و الا اگر نگاه سیاسی بشه کاملا همین چیزی که علوم انسانی داره میگه، بیدین میکنه شما رو و میره تمام میشه. بله رسما اینجوریه، نگاه ها کاملا مادیست، کی دستشو تو جیب کی کرده، کی جلوتر از کی وایستده، این اینجوریه اون اینجوریه، کلن مناسبات اینجوری، مناسبات کثیف اینطوری قدرت. ولی شما اگر نگاه الهی داشته باشید، اولا یه جایی سوء زن به خرج نمیدید و یه جاهایی سوء زن به خرج میدید. جالبه که قرآن به کسایی که ضعیف ایمان هستن تذکر میدیم، میگه که اینجاها خوشخیالی نکنید. میگه اصلا چرا دارید با کفار طرح دوستی میریزید. میگه ارتباط ما رو با دنیا قطع نکن. بابا نگفتیم ارتباطت قطع نشه، ارتباط داشته باش، ولی دوستی چرا آخه؟ افتخار میکنن به دوستی با کفار، دوستی چرا؟ میگه چه اشکالی داریم؟ نمیدونم، برو قرآن بپرس چه اشکالی داره. چرا انقدر قرآن بده با چیز؟ ها انتم اولا تحبونهم ولا یحبونکم. خاک بر سر شما اینید. تقریبا اینجیال بخشید، خاک بر سر من ازم. ها انتم اولا، شما اینید. اون خاک بر سرش هم تو پرانتز است، خاک بر سر شما اینید. تحبونهم، شما دوست دارید اونا رو، اونا شما رو دوست ندارن. اینایی که مثل چی بگیم، مثل فلان میرفتن مثلا خودشون ناز میکردن اونجا، انقدر لبخند دهنشون باز میکردن واسه لبخند زدن، و اونا اینا رو گوساله میدونستن. مستکبر رو قرآن میگه بیا مستکبرم بهت معرفی کنم. خارج از نگاه سیاسی اسلام، اگر نگاه و تحلیل سیاسی بر خودت درست بکنی، این دوزار نمیارزه، دوزار نمیارزه. البته باش میشه بدبخ شد، داریم بدبخ میکنیم دیگه، دارن ما رو بدبخ میکنن دیگه. یه کسایی که تو همه هیئت بودن با ما بودن، ولی اینا مثلا با سوار شدن خیر سرشون، و نگاه کنید تحلیل ها کاملا مادی. به چه دردی میخوره این تحلیل ها؟ به چه دردی میخوره این تحلیل ها؟ آه ما دانایی، ما الان دیگه مسئله سیاسی سرمون میشه. حضرت آقا میفرمان که تو تحلیل مسائل سیاسی مردم معمولا بهتر از نخبگان عمل میکنن. بسم الله، اینم مدال افتخار برای آقایون نخبگان. میگه مردم بهتر از نخبگان عمل میکنن، مردم هم مصالح انقلاب بهتر تشخیص میدن و هم بهتر متوجه میشن که چه جوری باید کار رو پیگیری کنن، و هم بهتر پای قضیه میایستن. حضرت آقا میفرمان ها میفرمان تحلیل مسائل انقلاب و تأمین مصالح انقلاب سهل است و ممتنع. سهله به خاطر اینکه عموم مردم که به فطرتشون نزدیکن و شیله پیله ندارند و جز اخشار آسیب پذیر نیستن، یعنی جز نخبگان نیستن، اینا راحت میتونن چیز کنن، راحت میتونن بفهمن مصالح انقلاب چیه. آمریکا دشمن است، فتخذوه و عدو. نیو مردم میفهمه، این آقای نخبه یه جوری شده ذهنش نمیفهمه، میگه نه ببین اون اینجوریه، اون اونطوریه، ما دشمن نداریم. مگه نمیگفتن ما دشمن نداریم؟ قابل اعتماد نیستن. آقا این کثافت ها رو به خورد ما دادن، بس دیگه، بس تحلیل سیاسی مثل اونا نکنید، خواهش میکنید. بسی بیچاره کردن ما رو، سفاهت از سر و رومون داشت میبارید. و ایزا قیل اللهم آمنو کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه که بابا همینجور بیشیل پیله مثل مردم ایمان بیارید، چرا هی محاسبه تو ایمانتون است؟ و ایزا قیل اللهم آمنو کما آمن الناس، قالو انا آمنو کما آمن از سفها، ما مثل سفها، مثل احمقها ایمان بیاریم. بعدش فکر کنید بعدش چی میگه خداوند؟ الا انهم همس، احمق خودشونن. این هم سبک برخوردی که ما داریم، خیلی عجیبه. قرآن ببینید، این قرآنو ما وارد داریم یه کتابی میکنیم که اصلا انگار هیچ کی دستش بهش نمیرسه. قرآن تو متن زندگی آقا رسول اکرم بوده، به شدت کاربردیه. الا انهم همس سفها ولکن لا یعلمون. چقدر قشنگ میگه که اینا خودشون نمیدونن، واقعا خودشو چیز میدونه، جنتلمن میدونه، میگه آه من نخبم، یه نخوتی هم داره. و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس. به این مردم میفهمن آمریکا دشمنه، تو چرا نمیفهمی؟ خب تحلیل مسائل روز و فهمیدن سود و زیان جامعه و پای اون وایستادن سهل است و ممتنه. حضرت آقا میفهم، میگه عموم مردم معمولا خطا نمی کنه. بعد یه جمله هم بذارم، اگر هم خطا بکنن زود گذر است. میگه ولی نخبگان نه، تو رو خدا یکی بیاد اینا رو جمعشون کنه، نخبگان نه. اینایی که ادعا دارن که مثلا 30-40 سال 50 سال اخیر مثلا جهان اسلام رو نسبت بهش تحلیل دارند و مساله کشور رو میدونن، جریان ها رو میشناسن، خود آقا میگه، میگه که اینا رو نگاه کنید، معمولا اشتباه. مثلا یه دفعه در میان میگن برای چی با آمریکا که ابرقدرت در افتادید؟ بابا یه بچه میفهمه برای چی باید با آمریکا درگیر شد؟ کشوری که باهاش محبت میکنی هیچ چی کاسب نمیشی، فقط یه احمق ادامه میده. ولی چرا تحلیل سیاسی این آدم بهش اجازه نمیده بفهمه این حماقت رو؟ اینجوری تحلیل سیاسی هیچ فایده ای نداره. ببینید، تحلیل باید بر اساس مکتب امام باشه. خب تحلیل های ما، تحلیل های سیاسی ما سه تا ویژگی باید داشته باشه. یه ویژگی این که باید از مکتب امام تغذیه بکنه، الان میخوام توضیح بدم. ویژگی دوم اینه که تک بعدی نباشه تحلیل های ما. مثلا فقط فرض بفرمایید که مناسبات به اصطلاح قدرت آفرین اقتصاد رو فقط ببینه، یا مناسبات قدرت آفرین امور امنیتی رو ببینه، یا مناسبات، نه، مناسبات قدرت آفرین فرهنگ، همه چی رو ببینه. خب همه بعدی نگاه بکنه، این دوم. و سوم هم این که کل پدیده‌ای به نام انقلاب رو نگاه بکنه، نه صرفا مثلا فرض تهران، نه صرفا ایران. نه، انقلاب الان مرز نداره، انقلاب توی ایران هم هست. ایران خب باشه، انشاءالله مرکز این انقلابه. خب ما الان به این تحلیل، این تحلیل ها تحلیل هاییه که خوراک الان. واقع بینی یعنی این، بر اساس مکتب امام توضیح میدم. و زو ابعاد تحلیل های تک بعدی به ما داره ضربه میزنه، تحلیل های زو ابعاد دوم. و سوم هم کلیت انقلاب رو دیدن، نه صرفا ایران، نه صرفا بلوچستان، نه صرفا کردستان. اینا اشکالی نداره ها، ولی اینکه اگه کل نگاه شما قایت مبلغ رشدتون اینه، نه نه نه، این کافی نیست. نه، اینجوری این تحلیل سیاسی نارسایی پدید میاره. خب نارساست و نارسایی پدید میاره. با مکتب امام باشه یعنی چی؟ مواردی رو عرض کردم، هم جلسه گذشته و همین جلسه، اینکه ببینید نگاه متفاوتی داره حضرت امام. مثلا فرض فرمایید یکی از چیزایی که معمولا سر زبونا میچرخه، خب مثلا مفهوم آزادی است. خب تلقی از آزادی چی اصلا؟ ببینید نگاه اومانیستی به آزادی اصلا خواستنی نیست. شما آزادی رو برای یه چیزی میخواید، خب، ولی توی نگاه اومانیستی به خاطر برخی مبانی آزادی رو میخواد، اصلا برای نداره. میگید ولو افساد بکنه، میگه افساد من نمیفهمم، آزادی. خب خیلی قشنگ به نظر میرسه، ولی اصلا قشنگ نیست، اصلا فطری نیست. یک آزادی داریم که مساوی با حقه. خب اون اینجا الان محل بحث نیست. ما آزادیمون برای رسیدن به حقه، برای رشده. خب این مفهوم رو شما تو مخت، تو ذهنت جا به جا اگر کرده باشن، خب به چه دردی میخوره با این آزادی شما وارد تحلیل سیاسی بشید؟ یا تلقی از عدالت، مگه اول دولت سازندگی نیومدن معنای عدالت رو عوض کردن؟ مگه این کار نکردن؟ خب اون عدالت که داشتن ترسیم میکردن، این که حالا مثلا یه عده از مردم هم له و لورده بشن اشکالی نداشت، عدالت محسوب میشه. خب این معنای عدالت رو همیدن جا به جا میکنن، این مفاهیم رو جا به جا بکنن. مثلا میگه عدالت جنسیتی، بعد مثلا میگه که ببین این گرایش مثلا به همجنس داره و و و، همین جوری شما رو داره آشمزت میکنه و شما توی تحلیل ها نمیتونی محکم بگی اتفاق بدی داره میفته. یا مردم سالاری رو اگر با نگاه حضرت امام قرائت نکنی، اساسا به چیز قدرتمندی اشاره نمیکنی. خب به یه چیزی اشاره میکنی که خیلی راحت میشه تو در بر اساس اون فریب داد و همیشه فریب دادن. به قول حضرت آقا ما یه دموکراسی حقیقی نداریم، تمام دموکراسی ها دروغینه. خب این خب واقعیتی است که باش مواجه میشیم و چقدر دیگه ما ضربه بخوریم از این قضیه. فلذا کسی که تحلیل سیاسی میکنه باید ذهن برخورداری داشته باشه، اصلا یه چیز متفاوتی میبینه، چیز متفاوتی میبینه. مثلا تلقی شما از جنگ واقعی چیه؟ تلقی شما از نقش اراده های انسان ها چیه؟ اینا چیزاییه که یه اندیشه های پشتیبان این رو تأمین میکنه و شما حالا بعد از اینها بر اساس این ذخیره عقلانی و ذخیره دانایی شروع میکنید به تحلیل کردن. میبینید دو تا تحلیل چقدر با هم متفاوت از آب در میاد. توی قضیه برجام اونایی که موافق برجام بودن و اونایی که مخالف برجام بودن، اینها خیلی هاشون نمیتونستن متوجه بشن از اتفاق داره چی کار میکنه، چون بعضی از فایل های ذهنی حضرت آقا را ندارن اصلا. اونایی که میدونستن برجام خطرناکه نمیتونستن تحلیل کنن حضرت آقا داره چی کار میکنه. خب این تحلیل سیاسی به چه دردی میخوره؟ شما بعد بر اساس این تحلیل سیاسی زاویه میگیری با حضرت آقا. آقا امیرالمومنین میفرمودن که لا تعجلوا فی امر، خب فان لنا مع ما تنکرونه قیرا. تو خطبه 173 نهج البلاغه میفرمان که مراقب باشید من رهبر رو درک کنید، من فرمانده هستم، فرمان دستمه و به حسب نیاز جاده گاهی به سمت راست میپیچم گاهی به سمت چپ میپیچم. درباره هیچ چیز درباره من عجله نکنید، لا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا، تا اینکه مسئله برای خودتون روشن کنید. بعد توضیح میدن که چرا، میان به خاطر اینکه بابا من دارم رانندگی میکنم، فإن لنا مع ما تنکرونه، میگه یه چیزی از من مشاهده میکنید میگید اه علی ابن ابی طالب این کارو کرده. خب میگه بابا صبر کن، ما اینو من تغییر دارم میدم، دارم رانندگی میکنم، یه مدتی یه کسی رو میارم به خودم نزدیک میکنم، میگه دیگه تموم شد. یه موقعی یه کسی رو دور میکنم از خودم، میگه به اینم که دیگه حزب الله رو گذاشت کنم. فإن لنا مع ما تنکرونه قیرا، درسته؟ به آقا امیرالمومنین داشت درد میکشید از اینکه چرا درک نمیکنید من رهبر رو، متوجه نمیشید من دارم چیکار میکنم. همین وضعیت الان هم هست و ما عین همین ناراحتی ها رو داریم به جون حضرت آقا میدیم که تحلیل های ما باید مبرا بشه از این نقص و از این نارسایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.